بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه. آیات مورد بحث امشب رو که تلاوت کردن یک تفسیر مختصری میکنه. مقدمتا به عرض برسانم که ما که اهل ایمان هستیم و کتاب خدا را وحی منزل میدانیم و ان شاء الله پیش از آن که بحث نظری و کلامی راجع به وحی بکنیم، خودمان به مرحله درک وحی برسیم و اعلام کنیم که دیگه نیازی هم به بیان وحی نداریم، فهمیدیم چی هست. خلاصه این که به این مسئله ایمان آورده ایم، آیات کتاب را یکسان و در یک پایه ببینیم و تفاوتی بین آنها قائل نشویم که بگوییم این آیه از اون آیه بهتر است یا اینجای قرآن از آنجای قرآن قشنگتر است یا این سوره از آن سوره محکمتر است. بعضی وقتها من شنیدم که چنین مقایسه هایی صورت میگیره در قرآن و لفظاً میگوییم که مثلا این آیه خیلی جالبتر از اون آیه است یا گویاتره. اینطور نیست و شاید باشن مخصوصاً خانمهای محترم و گرامی که از این آیات طلاق اصلا خوششون نیاد، بگن کی باشه از این آیات خارج بشین، چون این احساس خستگی رو گاهی در شنوندگان عزیز میکنم. شاید مردم خوشحال باشن مثلا میگن همش تو این آیات باشیم که زنمون رو طلاق بدیم مثلا. بله ممکنه بعضی هم این فکر رو بکنن. نه انشاءالله. پس این را دقت داشته باشیم که در مقام فهم قرآن و درک وحی و انزال کلام الهی همه آیات در یک پایه قرار دارند و از یک میزان ارزشمندی برخوردارند، هر کدام در جایگاه خودش کاربرد خودش رو دارند. و شما اگر تاریخ دوران جاهلیه پیش از اسلام را مطالعه بکنید میبینید که واقعاً زنها هیچ جایگاهی نداشتند و هیچ حقوقی نداشتند و حتی ارزش آنها از کالاهای مورد داد و ستد بین مردم و تجار کمتر بود. اونها کالا را به این راحتی از دست نمی دادن و براش ارزش قائل بودن و دور نمی انداختن، یعنی زنان را به سرعت از اون قوه قهریه مردانه استفاده می کردن و با زور و سلطه و غلبه‌ای که داشتن اونها رو منکوب می کردن. و شما ببینید که چه حقوقی برای زنان قائل شده که من باز تکرار می کنم، چون قرآن هم ذکر و تکرار هست که قطعا بشر هنوز اعجاز آیات قرآن رو درک نکرده و زمانی خواهد رسید که همین آیات مبنا و اساس قوانین خانواده و تشکیل خانواده یا از هم پاشیدن خانواده خواهد شد. شما به همین آیات که با دقت نگاه بکنید، یک آیهشو 10 بار بخونید و حتما در بار دهم چیزی بیشتر و بالاتر درک میکنید از بار اول. پس این رو خواهش میکنم حوصله بکنید و به آیات قرآن یکسان نگاه بکنید و مبادا که با این اندیشه خودمان را از دایره ایمان خارج بکنیم که و جعل القرآن عزین، که باز آیه دیگر که نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نباشد، بعضی را ایمان می آوریم بعضی را کافر می شویم. یا قرآن را قطعه قطعه، آیه که اول خوندم قرآن را تکه تکه کردند، جعل القرآن عزین به عین و صاد زاد، یعنی قرآن را قطعه قطعه ما همین کار میکنیم. یعنی اگر قرار است بگیم آیات طلاق اهمیت کمتری از آیات جهاد دارند یا از آیات انفاق دارند یا از آیات نکاح دارند، این همون پاره پاره کردن قرآن است. خب بیاییم در آیات. و اذا طلقتم النساء، و هرگاه که زنان را طلاق دادید. اولا این یکی از مهمترین و بارزترین حقوقی است که علی رغم شکل ظاهری آیه خداوند برای زنان قائل شده است، که به مردان میگوید که هرگاه زنان را بخواهید طلاق بدهید یا طلاق دادید. در حالی که امروز یکی از اعتراضات اینه که چرا طلاق دست زن نیست، چرا به زنها نمیگه وقتی که مردها را طلاق دادید، اعتراض دیگه. حالا اگر به زنها هم میگفت که وقتی مردها را طلاق دادید، حتما مردها زیر بار نمیرفتن، گفتن چرا به ما نگفت، به زنها گفته ما اصلا قبول نداریم، چون به زنها گفته شما هم جرأت ندارید ما رو طلاق بدید. در حکمت اوامر و نواهی الهی که بروید که چه جاهایی دستورات رو به چه کسانی میدهد، ببینید مأمور یعنی مسئول، یعنی مسئولیت میپذیره و مسئول پاسخگوست. یکی از موارد اشکال امروز به قانون اساسی ما این هست که سمتهایی را در قانون قائل شدند که اینها پاسخگو و مسئول نیستند. پس ببینید چقدر حکیمانه است که خداوند مسئولیت را به یک نفر بده و اون مسئول بکنه که اگر خطا کرد این پاسخگو باشه. پس ببینید همینجا چه همه حقوق قائل شده است برای زنان که اونها رو از پاسخگویی در این مورد مستثنا میکنه. میگه اون کسی که اقدام به این کار میکنه مسئول و پاسخگو هست در برابر من. پس بذار مرد باشه، این که میخواد از زورش استفاده بکنه، از سلطش بهره مند بشه و یک وقت از دایره ایمان خارج بشه، از دایره ایمان خارج بشه و به ناحق بخواهد زنش رو طلاق بده، این باید پاسخگو باشه. اما در مواردی که زن حقوقش تأمین نمیشه و درخواست طلاق میکند، حاکم مرد رو موظف میکنه طلاق بده. پس ببینید همه مراعات ها نسبت به حال اون کسی است که از نظر جسمی ضعیف‌تره و از نظر در واقع تحمل یک کارهایی مثل بارداری و شیر دادن که سخت‌ترین کاره و اگر به مردها بگوین که یک شب بچه رو نگه دار، اصلا میگه من نمیخوام. اینقدر تفاوت بین روحیاته، ولی این مادر با نهایت شوق و شعف اصلا نمیخوابه. من دیدم خیلی از مادرها بچه که دارن این دستش اینطوری زیر سرش میذاره تا صبح، اصلا بالش و اینام نیست، هیچ رخت خواب و هیچی برای خودش نداره، برای اینکه این بچه رو مواظب باشه. حالا به پدر صداش بزنن بگن برو یه لیوان آب بیار بدیم به بچه، نقنق میکنه. این خصوصیات متفاوته، روحیات متفاوته. نمیگم اون کار درستی است، نباید بکنه، من نمیزنه، به خاطر این تفاوت در روحیات. خداوند این مسئولیت ها رو به عهده زن گذارده، از این جهت مرد را مسئولیت میدهد که حالا مراعات حقوق این باطله. این که اون تحمل اون سختی ها رو میکنه حقوقی داره و باید یه نفر مسئول بشه و بپذیره و این حقوق را مراعات کنه و ادا کنه. همینطور وسط زمین و هوا این رها نباشه. چه کسی مسئوله؟ یعنی وقتی ازدواج شد یک کسی باید مسئول باشه. درست زن ممکنه بره کار بکنه و خودش حقوق در بیاره، ولی یک کسی باید مسئول باشه که حالا این خرج رو تأمین بکنه. از این افتخاریست برای زنان که خداوند داده به اونها که تو مسئولی، تو که زورت بیشتره، قدرت بدنیت بیشتره و اون کارهای ملال‌آور در تربیت و بزرگ کردن و حمل فرزند رو نداری، باید حتما این مسئولیت ها رو بپذیری. حالا که مسئولی، بنابراین نمیتوانی هر جایی که دلت بخواد زن رو طلاق بده، اون مقرراتش رو تأمین میکنه، اما این مسئولیت رو هم به عهده مرد میگذارد. و اگر ما تربیت دینی و ایمانی و اسلامی رو در جامعه رایج بکنیم، نه در یک جامعه بی اخلاق در واقع بدون فکر و ایمان و اندیشه دینی ثابت، این مسائل ممکنه اصلا مفهوم عملی پیدا نکنه. قرآن داره از یک جامعه ایمانی صحبت میکنه که در جلسه پیش هم این نکته را متذکر شدن. خب حالا شما اگر زنان را طلاق دادید، به مرحله رسیدید که دیگه نمیتوانید با هم زندگی بکنید. فبلغن اجلهن، اینجا بلوغ به معنای رسیدن مثل زبان فارسی است. یک جا رسیدن را به معنای نزدیک شدن به کار میبریم، میگیم الان کجاییم؟ میگیم دیگه به تهران رسیدیم، مثلا به شیراز رسیدیم. کجاییم؟ 10 کیلومتر مونده، 20 کیلومتر مونده، این رسیدیم دیگه. یه وقتم وارد شهر میشیم میگیم رسیدیم. هر دوش رسیدنه، یعنی یه رسیدن اول نزدیک شدنه، رسیدن دوم وروده به شهره. چون ما دو حکم داریم و در دو آیه پشت سر هم هر دو حکم آمده و هر دو را با بلغن اجلهن آورده، باید دقت کنیم در تفاوت معنای دو بلوغ، چون دو حکم متفاوت ازش استخراج شده. یک حکم این است که تا وقتی زن به پایان اون سه قرق، سه دوره پاکیزگی نرسیده، مرد میتواند به او رجوع بکنه بدون در واقع خطبه یا عقد مجددی. در این دوره هم حق نداره او رو از خانه بیرون بکنه و باید نفقه و به اصطلاح تأمینات زندگی او رو فراهم بکنه. تو دنیا بگردید کجا این حقوق هست، مخصوصا دنیای مادی امروز که همه چیز روی پول میگرده. تمام دعواها و اختلافات سر پول، یا کم بودنش یا زیاد بودنش، چه بین کشورها و دولتها و ملتها، چه بین خانواده ها اعضای یک خانواده، چه بین زنها و شوهرها، چه بین اولاد و در واقع والدین، سر پوله اختلاف. کمتر خانواده ای هست که اختلافات داخلیش ناشی از اختلاف بر سر مواضع اخلاقی باشه، خیلی کمه، با هم میسازن. اما اگر یکی ایراد اخلاقی هم به دیگری گرفت و گفت تو بد اخلاقی، یعنی تو بخیلی، تو پولت رو من نمیدی، تو از حق خود نسبت به من گذشت نمی کنی، در تهش که بری آخرش پوله، در ما سر پوله. وقت در یه همچه دنیایی، مخصوصا ببینید چقدر مهمه که قرآن موظف بکنن که حتی مرد زنی را که طلاق داده تا 3 ماه مخارج او رو تأمین بکنه. و همینطوری که یکی از دوستان تذکر دادن گفتن که این ممکنه، یعنی حتما هم همینطوره که اینها همدیگر رو که میبینن باز پشیمان بشن از طلاقی که اتفاق افتاده و به هم رجوع کنن، ولی این فرصت تا 3 ماه. بنابراین بلغنا اجلهن در این آیه، یعنی وقتی که نزدیک می شوند به پایان دوران پاکیزگیشون، یعنی 3 دوره رو دارن تمام می کنن، که اگر تمام شد دیگه مرد نمی تونه رجوع کنه، دیگه باید حتما باز عقدی صورت بگیره و مرد رجوع کنه. میگه در اینجا فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن. خیلی دستورات اخلاقی جالبی است، خیلی مهمه، حالا حداقل به نظر من مهمه، حالا ممکنه شما خیلی بهش اهمیت ندید. به اولیا میگوید، من چون تجربه در این مسائل خیلی دارم، دیدم بسیاری از اختلافات رو خودم شرکت کردم، که وقتی زن طلاق میگیره یکی از عوامل مانع بازگشت این دوتا به هم خانواده هستند، هم خانواده مرد هم خانواده زن. نه بابا این که تو رو طلاق داده دیگه، تو داره میخوای بری باش زندگی بکنی، بیکاری، به عقل تو داری، تو دوباره طلاقت میده، این کار نکنی. در حالی که ممکنه اینها رفع اختلاف کرده باشن، نشسته باشن، صحبت کرده باشن، به اشتباهات گذشتهشون پی برده باشن و به این مسئله هم رسیده باشن که طرفین در جامعه یک حالت انزوا پیدا می کنن، یعنی دیگر افراد به سراغ این دوتا نمیان. زنها می گوین این مردیست که زنش رو طلاق داده به درد نمی خوره، اونا میگن این زنیست که شوهرش طلاقش داده به درد نمیخوره، پس یک ایراد اخلاقی دارن و اینها دیگه در جامعه منزوی میشن. بنابراین شاید اصلح و کار بهتر این باشه که همون دوتایی که زن و شوهر بودن بتوانن خودشون رو اصلاح بکنن، اون مسائلی که موجب شده است اینها از هم جدا بشن، بشنن رفع و رجوع بکنن و خودشون خودشون رو تربیت بکنن یا دیگران بهشون توصیه بکنن و اینها رو به این نتیجه برسانن که اشتباه کردن، از هم جدا شدن. بنابراین میگوید که اگر خواستن به یکدیگر رجوع کنن، آنها را از این کار منع نکنید. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، اگر به خوبی هر دو به رضا و خوشنودی رسیده باشند، یعنی این ترازی طرفینی در هر دو به وجود آمده باشه، این مسئله رو عمومیت بدید، یعنی این رو ببرید حتی در ازدواج اولی که قرآن این کار را، یعنی ترازی طرفینی را از دست پدر و مادر گرفته و داده به خود زن و شوهر، اینو بیاری روی پسرها و دخترها عمومیتش بدید، که حتی در ازدواج اولی که هنوز پسر و دخترند و در مراحل خواستگاری هست، اینها بشینن طوری با هم صحبت بکنن و هم دیگر رو درک بکنن که به ترازی برسن بر اساس معروف. یعنی پدر و مادر و والدین موظفن و مسئولن این زمینه را برای پسر و دختری که میخواهن ازدواج بکنن فراهم بیاورن که اینها به ترازی بر اساس معروف برسن بعد ازدواج بکنن. اگر رسیدن کسی حق نداره اونها رو منع بکنه. ولا تعذلوهن، نه منعشون نکنید. باز هم عرض میکنن بگردید پیشرفته ترین قوانین مدنی دنیا رو بیارید، نمیتونید اینطور با این دقت حقوق طرفین رو تأمین بکنید. و مقدمات ازدواج که بزرگترین، باز تکرار میکنم، بزرگترین حادثه ای که در عمر انسان اتفاق میافتد ازدواج است. هیچ حادثه به اون حد عظیم و بزرگ نیست دیگه. ما دست کمش گرفتیم، خیلی بی عنایت به همه چیزش و به همه مسائلش، فقط روی این که مهر چقدر باشه و نمیدونم مهمانی در کدام رستوران باشه و ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. خداوند واقعا علیم است. ما اینا رو برای همه نمیگه. پند داده میشود کسی که به این آیات پند داده میشود کسی که ایمان به خدا و آخرت داره. اون این احکام به دردش میخوره، اون اجرا میکنه، به درد اونها میخوره. و تا این ایمان در انسان به وجود نیاید اصلا خداوند دعوت نمی کند که سراغ این آیات بیایید و بخواید اینا رو اجرا بکنید. اینا نتیجه عکس میده. و اون چیزی که امروز در میان ما ضعیف شده همینه، ایمان به خدا و آخرت. یعنی نگاه به زندگی مردم دنیا و رفتارها و اخلاقهاشون، چه مسلمان چه غیر مسلمان، بکنید بیایید تا حتی اونهایی که خیلی ادعا دارند عمل را که نگاه بکنید و اخلاق را، میتوانید خیلی زود به این نتیجه برسید که اینها ایمان به خدا و آخرت ندارن. اگر کسی ذره ای به اندازه یک ارزن یا کوچکتر سر سوزن ایمان به خدا و آخرت داشته باشد، یعنی خدا خالق است و خدایی که هو الذی خلقکم اول مره، اون کسی که اول شما را آفرید، قادر است که دوباره شما را زنده کند. این معنای ایمان به خدا و آخرت ها. ایمان به خلقت اول، ایمان به خلقت دوم. پس همون خدا میگوید من تو را مؤاخذه میکنم. این میتواند این آیات رو عملی بکنه، اجرایی بکنه، و الا نه حرفه. همینطور که میبینید در میان مسلمان ها همش حرفه. اگر اون احترامی رو که قرآن برای زنان قائل شده، مردان ما برای زنان قائل بشوند. بله میگن یه آیه رو بالاتر بودیم اومدیم پایین تر، باشه از بالا شروع میکنیم. بله بله، یه آیه رو جا انداختیم، اونم میخونیم ترجمه میکنیم. ذالکم از کالکم، این پاکترین، این افعل تفضیل یعنی صفت عالی در زبان فارسی باید ترجمه بشه، چون بعدش من نیامده. وقتی که من بیاد مقایسه است، میشه تر. مثلا هذا اکبر من هذا، این بزرگتر است از آن. ولی وقتی بگویید الله اکبر و بعدش من نیاد، یعنی خدا بزرگتر است از چی؟ نه، خدا بزرگترین است. این صفت عالی است. اینجا هم همینطوره. لالکم از کالکم و اطهر و الله یعلم و انتم لا تعلمون. شما نمیدانید اما خدا میداند که این احکام را برای شما میفرستد. از این روشی که خدا به شما توصیه می کند و شمایی که به خدا و آخرت ایمان آورده اید دعوت می نماید که آنها را عملی سازید، این بهترین، پاکترین و مطهرترین و پاکیزترین روش عملی است که خداوند به شما پیشنهاد می دهد. این آیه 232 بود. میگن 231 مانده. خیلی خوب برگردیم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن. وقتی که زنان را طلاق دادید و میخواهید که آنها را نگه دارید، در همین دورانی که دوران پاکیزگی آنهاست به آنها رجوع کنید بر اساس معروف، نه به قصد آزار و اذیت، یعنی روی لج و لجبازی و اینها نباشه که بگید حالا میرم بهش پیشنهاد میدم و دوباره برش میگردم توی خونه و آزار و اذیت رو شروع میکنم. او صرحهن به معروف، یا این که بگذارید دیگه رها بشن، وقت دوران تمام شد رهاشون بکنید. ولا تمسکوهن ضرارن، اونها رو نگه ندارید به قصد این که زیان به آنها برسانید. من برای اینکه اینجا مفصل توضیح داده نشود، توصیه میکنم که به کتاب فقه استدلالی اون مبحث اول که قواعد رو بیان کرده، یک بخشش قاعده لا ضرر ولا ضرار هست، اونجا رو به دقت مطالعه کنید، چون یک تفاوت معنا در اونچه که فقها مسلمان از شیعه و سنی استنباط کردن با آنچه در این کتاب نوشته شده و استناد به آیات کتاب و احادیث و لغت شده وجود دارد، تفاوت وجود داره. و اون تفاوت در این هست که حتی ابن عسیر ضرار را از باب مفاعله طرفینی گرفته و گفته است که مسلمان ها نمی توانند به همدیگر ضرر برسانند، در حالی که ضرار باب مفاعله در اینجا به معنای اضرار است، یعنی یک طرف داره و طرف دومش کسی است که ضرر به او وارد می شود. حالا مفصلش رو اونجا مطالعه کنید، حتما لازمه که اون قاعده رو هم درک بکنید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام این نیست که کسی حق نداره به خودش ضرر بزنه یا به دیگری، این نیست، یعنی حکم ضرری و ضراری در اسلام نیست. مثلا حکم ضرری اینه که روزه آدم بگیره، این حکم ضرری است، ضرر میبینه. و حکم ضراری اینه، اضراری یا مضاری که باب مفاعله باشه، این هست که حکم موجب بشود که انسان به دیگری زیان وارد بکنه. حالا عرض کردم اونجا دقیق مطالعه کنید تا تفاوت بحث رو هم بدانید. لتعتدو، هدفتون این باشه که تجاوز کنید. این که یکی از دوستانم گفتن یک تجاوز داریم یک تجاوز از حد، این تفاوتش چیه؟ که تجاوز این تجاوز کرد یا تجاوز از حد کرد؟ عرض کنم که تجاوز هم عمومیت داره و هم خیلی هم با تجاوز از حد تفاوتی نمی کنه، ولی در اصطلاحات قرآنی که بیاییم ضرورتاً باید حد را اضافه کنیم. چرا؟ برای اینکه قرآن میگوید تلک حدود الله، اینها حدود خداست، فلا تعتدو، ازش تجاوز نکنید. پس وقتی میگوییم تجاوز از حد، یعنی قصدمون مشخصاً تعیین حدود الهی است، و الا تجاوز و تجاوز از حد مساوی است، هر دو تجاوزه، هر دو اینه که از حدود تجاوز بکنه، ولی اون عامه اینجا اختصاص پیدا میکنه. وقتی حد اضافه کردیم، یعنی این حدودی که خداوند تعیین کرده، از اون حدود تجاوز نشه. و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه، و مردی که چنین کند، این به قصد اضرار، این به خودش ستم کرده نه به اون زن. این ستم به خود در چه جاهایی نمود پیدا میکنه؟ اول این آدم اعتبار خانوادگیش رو از دست میده، بعد اعتبار اجتماعیش رو از دست میده، و وقتی اعتبار اجتماعی و خانوادگی رو از دست داد،
دیگه مورد اعتماد و وثوق اعضای خانواده و جامعه نیست. همه نشونش میدن، میای آدمی است که این کارو میکنه، رفته دوباره زن رو برگردونده به خانه، دوباره آزار و اذیت رو شروع کرده. و امیدوارم الان نباشند این افراد در جامعه، ولی از دوستان ما اینجا هستن قدیمی ترها که به خوبی به یاد دارن چند مورد از این مردهایی که این کار رو کردن و حتی بعضن موجب مرگ زنانشون شدن. مسلمان هم بودن و نماز میخوندن. خیلی قرآن حکیمانه است، خیلی. این که میگوید ستم به خود روا داشته، هشدار به مردها که از نظر اخلاقی ببینید به هر حال قدرت بدنی بیشتری داره، میتواند این قدرت رو در راه اعمال حاکمیت زورمندانه خودش بر زن ازش استفاده کنه، یعنی سوء استفاده بکنه. و فقط ایمان دینی میتواند این پیوندهای خانوادگی رو مستحکم بکنه، فقط. چون به هر حال اختلاف پیش میاد، اختلاف نظر پیش میاد، اختلاف سلیقه پیش میاد. یک مبنایی باید در این میان باشه که طرفین به اون مبنا رجوع بکنن و هر دو قبول داشته باشن اون مبنا را. خیلی مهمه که مبنا مورد قبول طرفین باشه، طرفین ایمان به خدا و آخرت مبنای زندگیشونه. وقتی این ایمان باشه، خدا چه گفته؟ بریم توی کتاب خدا، هر چه گفت هر دو قبول داریم. به همین جهت خداوند میگوید که حالا ولی این جمع که میاره جامعه مسلمان ها رو خطاب قرار میده ها، وقتی میگوید ولا تتخذوا آیات الله هزوا، یعنی ای مسلمان ها، ای اهل ایمان، این آیات الهی را به ریشخند و مسخره نگیرید. این وقتی عمل نکنیم، وقتی بهش اعتنا نکنیم، وقتی حتی تفاوت قائل بشیم بین اینکه آیات طلاق ارزشش کمتر از آیات جهاده یا کمتر از آیات اخلاقه، این به ریشخند و مسخره گرفتن آیات الهی است. یعنی حکمت و حکمت آموزی آیات الهی رو نادیده میگیریم. وذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم، ای اهل ایمان، بدانید، به یاد داشته باشید که هدایت الهی نعمت است برای شما. نمیخواد نعمت رو از شما سلب بکنه، نمیخواد دست و پای شما رو ببنده، میخواد شما رو به آزادی، به عدالت برسانه. و کار نعمت اینه. و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمه یعظکم به، و بیاد بیاورید بعد از نعمت خدا آن چیزی را که بر شما نازل کرد. و این متضمن دو مطلب اساسی است، نزول آیات متضمن دو مطلب اساسی است، یکی کتاب یعنی نوشته است و یکی حکمت، یعنی نوشته حکیمانه است، نوشته است که از صاحب لب و خرد صادر شده. ببینید این لغاتی که ما به کار میبریم، این هم متوجه باشید این در شأن خداوند نیست، ولی چون این لغات را ما میفهمیم معانیش رو برای خدا هم به کار میبریم. وقتی میگیم خدا علیمه، ما لغت علم را که میدانیم معناش چی هست و معناش دانستنه برای خدا به کار میبریم. وقتی میگوییم خدا حکیم است، چون معنای حکمت رو ما میدونیم برای خدا به کار میبریم. خود خدا هم همین کار کرده، یعنی همین کلمات رو که ما معانیش رو میدونیم گرفته با ما صحبت کرده، یعنی به زبان خودمون به لسان عربی مبین همین کلمات رو استفاده کرده. ولی اون حکمت الهی یکی از آثار کوچک کوچک کوچکش این کتابیست که برای هدایت فرستاده. خیلی عظیمتر و بزرگتر از این چیزی که ما احساس میکنیم. یعنی حکمت الهی به عظمت آفرینش عالمه، به عظمت خود خداست، به عظمت آخرته، به عظمت ابتداء خلقته، به عظمت ازل و به عظمت ابد و به عظمت عالم جبروت و به عظمت عالم ملکوت و به عظمت عالم ناسوته. عظمت، فکر نکنم حالا حکمت یعنی همین لغتی که ما به کار می‌بریم در همین دایره، نه. این رو هم دقت بکنید. و این کتاب و حکمت و اون نعمتی که میگوید شما به یاد داشته باشید، همین چیزهایی است که شما را به آن اندرز میدهد. و خیلی جالبه، شما ببینید خدا میگوید من شما را وعظ میکنم، موعظه میکنم، اصلا نمیگه شما را مجبور میکنم که بپذیرید. همه جا انسان را مختار و آزاد میگذارد در پذیرش. اینها مبانی فکری شماست. من متاسفم که خیلی از روشنفکران ما دارن اشتباه میفهمند قرآن رو و اشتباه بیان میکنند و نسل جدید ما را به جای اینکه به قرآن نزدیک بکنن و به حکمت الهی نزدیک بکنن، دارن به سرعت اونها رو دور میکنند. همین یه عبارت که دین تکلیف آوره و از حق صحبت نمی کنه و بشر صاحب حقه، نه صاحب تکلیف، نه مکلف. خب این کجاشه؟ کجای قرآنه که یکی رو مکلف کرده؟ حالا من تو اون بحث حق و تکلیف این موضوع رو خیلی مبسوط توضیح دادم، میتونید اونها رو گوش بدید. و اتقوا الله، و از این که نافرمانی خدا را بکنید بپرهیزید، دوری کنید از این کار. این هم جز موعظه است. و علمو و بدانید ان الله به کل شیء علیم، خدا به هر چیزی داناست. یعنی اگر که شما را وعظ می کند که روابط خانوادگی یا جدا شدن یا ازدواج و نکاح بر این اصول قرار بگیرد، ناشی از علم خداست. در صورتی که شما بندگان اگر وضع قانون بکنید، ممکنه به بخشی از جنبه‌های نیازهای بشری یا کسانی که باید قانون بر اونها اجرا بشه نادان و جاهل باشید و قانونتون ناقص از آب در بیاد. همینطوری که میبینید ما یک قانون اساسی زمان مشروطه نوشتیم و با چه همه خونها تصویبش کردیم، بعد گفتن به درد نمیخوره چون حقوقی برای شاه درش تعیین شده و یک اختیاراتی به شاه داده. دوباره یک قانون دیگه نوشتیم، حالا میخوایم زیر پلینم بزنیم بگیم نخیر اون روز که می نوشتیم جاهل بودیم. در صورتی که نسبت به خدا اینجا نمیتونیم بگیم که خدا نادانه، نسبت به بعضی از نیازهای ما در زمانهای آینده جاهله. بله میتونیم بگیم ممکنه ما چون اجرا نکردیم، چون اخلاق اسلامی پیدا نکردیم، چون ایمانمون به خدا و آخرت به اون حدی که خداوند دعوت می کند و خواسته است نرسیده، نسبت به آیات الهی و حکمتی که در آنها نهفته است جاهل باشیم. ولی نمی توانیم در علم خدا خدشه وارد بکنیم. نه، این کاریست که داریم می کنیم. یه جایی وقتی گیر بکنیم، نگاه می کنیم به جامعه اسلامی، میگیم نه، اسلام همینه، بنابراین به درد نمی خوره. خب اون آیه بعدی که بیان شد، بریم سر آیه 233. والوالداتو یرضعن اولادهن. من باز چون قرآن طرفین رو مطرح کرده، حتی در موضوع شیر دادن میگوید زن و مرد باید به توافق برسند که کی از شیر بگیرن بچه را، ولی حق فرزند میداند که مادرش به او شیر بدهد. و بسیاری این رو قبول باید بکنیم و اگرم نمیخوایم قبول بکنیم بگذارید تا علم ثابت بکنه. وقتی ثابت کرد حالا دیگه ما نیستیم، ولی شما جوانها که هستید اون وقت قبول میکنید، چون که ناشی از علم و حکمت الهی است این آیات. که این که میگم باید قبول بکنیم، چون این رو هم من نگاه میکنم، بررسی میکنم که بسیاری از خشونت هایی که امروز در میان بشر هست و توسعه پیدا کرده. ببینید شما می توانید بگویید که در قدیم جنگ ها بود، خون ریزی ها بود، کشتار ها بود، حتی شاه عباس گروهی از ترک ها رو آورده بود در اصفهان و اینها مأموریت می رفتن، یعنی تروریست های آشکار بودن و ترورشون هم این نبود که آدم رو بکشن، آدم ها را زنده زنده می خوردند. بخونید در همین تاریخ نصر الله فلسفی 3-4 جلد جل چیزه، حالا بعضی چاپاش 3 جلده بعضی چاپاش 4 جلده، تاریخ زندگانی شاه عباس کبیر، آدم ها رو زنده زنده می خوردن. همونها رو هم برید و ببینید چرا این آدم ها اینطوری بودن. و امروز بیایید تا اونجایی که دانش آموزان در مدارس آمریکا اسلحه میبرند و هم کلاسی های خودشون رو به گلوله میبندند و این را ببرید در خانواده ها، یعنی خانواده هایی که نتوانند با مهر و محبت، مخصوصا مادری نه پدری، رو مادر تاکید میکنم، قرآن هم همین کار کرده، فرزندان خودشون رو تربیت بکنند، اینها خشونت طلب میشن و هر جایی باشند خشنند. و وقتی هم که بعد ازدواج میکنند نسبت به اعضای خانواده خودشون و نسبت به خودشون خشونت دارن. و شیر مادر بسیار مهمه و بعد غذایی که مادر میخوره. اینا رو خیلی ما دیگه اهمیت بهش نمیدیم، از قدیم گفتن لقمه حلال. این لقمه از رشوه تشکیل نشده باشد، از ربا تشکیل نشده باشد، از دروغ و پشت هماندازی تشکیل نشده باشد، از کم فروشی و قلقش تشکیل نشده باشد و خیلی چیزهای دیگه. وقت بینید چی تربیت میشه که پدر و مادر مراقب روزی حلال باشن که شیر حلال این انسان بنوشد، مطمئن باشید هم از نظر هوش، ذکاوت، تیزی، تیزبینی، درک، فهم و بعد انصاف و عدل و آزادی خواهی و بعد مبارزه طلبی و دفاع از حق خودش و حقوق جامعه، اینها شخصیت های بالایی هستند. برید و ببینید تو تاریخ تحقیق کنید، ببینید شخصیت ها غالبا شیر مادر را به تمام خوردند، یعنی حداقل یک سال و نیم شیر خوردند. آدم های ترسویی نیستند، آدم های بزدلی نیستند، آدم های نون به نرخ روزخور نیستند. این افتخار ندونیم که حالا شیر خشک است. بله همین شیری هم که به ما میدن و خیلی هم اثر نداره، کارخانه های شیر پاستوریزه خودمون رو برید، اونها مثل مادران که دیگه شیر به بچه‌هاشون حالش ندارن بدن، حاضر نیستن از این گاوداری های خودمون شیر بخرن. الان دوستانمون هستن اینجا که اطلاع دارن که گاوداری های بزرگی در اصفهان هستن که بعضی از وقتها شیر کارخانه، شیر پاستوریزه شیرشون رو بر میگردونه میبرن توی صحرا میریزن، ولی شیر خشک رو از خارج میارن، ارزانتر آب میکنن، یکم از این شیرها بهش میزنن و تو همین شیشه ها میدن، همین پاکت ها. من و همیشین ما به شیرم میخوریم و میخواییم خیلی هم بله شیردل باشیم. بی خود نیست تو فارسی اسمش رو شیر گذاشتن، هر کی بخوره شیر دل میشه، ما که همه بزدلیم، قبول نداری؟ خب پس دقت بفرمایید، مادران شیر میدهند فرزندان خودشان را 2 سال کامل. در سوره لقمان که میگوید که و بالوالدین احسانا و حملت هو امه وهنا على وهن و فصاله 30 شهرا سیما، مادرش این بچه را سختی روی سختی و بار روی بار و مشکل روی مشکل حمل کرده. من هرچه این بچه رشدش در جنین بیشتر بشه حملش سختتر و مشکلتر میشه. و بعد هم حالا توی قرآن نیست ولی یک کمی این مادران ما و زنان ما کوشش بکنن، ورزش‌های مخصوص بکنن، حرکت‌های مخصوص بکنن که وضع حملشون طبیعی صورت بگیره. خیلی نباید زیر بار سزارین برین. حالا این یه چیزیست که یه تحقیقات علمی داره نشون میده. من اخیراً چند مقاله شاید توی همین اینترنت هم باشه، دوستان از اینترنت گرفته بودن که پزشکان خارجی تحقیق کردن در تفاوت زایمانی که مصنوعی یعنی سزارین باشه یا طبیعی، و میگن بچه هایی که طبیعی به دنیا میان بچه های سالم تری هستن، چون که یکی از نشانه های سلامت اولاد اینه که مادر سالم باشه، نشانه سلامت مادر اینه که وضع هم رو طبیعی انجام بده. بعد میگم حالا به حکمت های قرآن و اینها در دور دست کم کم بشر میرسه و اون وقت میپذیره. خب 2 سال کامل برای کی؟ اینجا آزاد میذاره. لمن اراد ان یتم رضاعه، برای کسی که بخواهد شیر دادن رو تمام کنه 2 ساله. و علی المولود لهو، البته این آیات رو چون بعد از آیات طلاق آورده میگوید حتی زن بعد از اینکه مطلق شد بر مرد واجب است، بر زن واجبه که فرزند اگر دارن در حین طلاق شیر بدهد. ضمن اینکه آیه حکم کلی رو هم داره بیان میکنه ولی بعد از طلاق رو هم داره بیان میکنه که اگر زن در حین بچه دار بودن وضع هم کرده منتهی شد زندگی به طلاق، زن باید بچه رو شیر بده تا 2 سال اگر بخواد شیر دادن رو تمام بکنه، ولی حق بچه اینجا پامال نمیشه. و در این مدت مرد باید نفقه زن را به تمامه ادا بکند و پوشش زن را، یعنی خوراک و پوشاک با پدر است. بالمعروف، ببینید در تمام اینجا بالمعروف میکنه، یعنی به خوبی به نیکی با اخلاق خوش و از سر رضا و صمیم قلب که باید این کار بکنم چون ایمان به خدا و آخرت داره، نه سر زور، نه به حکم دادگاه و نه با فشار قاضی و نه با فشار پلیس و اینکه بیاد در خونه و به زور نفقه رو بگیره و به زور لباس رو بگیره و خیلی زشت این کارها. و روزانه شاید من 7-8 مورد از این کارها رو همین الان باش برخورد دارم. لا تکلف نفس الا وسعها، اینها سخت نیست. خدا میگوید هیچ کسی رو بیش از وسعش تکلیف نمیکنه. پس اینا رو که داره به مرد میگه کار سختی نیست، باید به معروف انجام بده، به حد توانش البته باید انجام بده. لا تضار والدتون به ولده ها، زن نباید زیان ببیند. اینم باب مفاعل است ولی مجهوله، تزار رو معلوم، تزار ره مجهول. زیان نباید ببیند به خاطر فرزند داشتن، ولا مولودون لهو به ولده، پدر هم نباید زیان ببینه. هیچ کدوم قصد اضرار به یکدیگر رو نداره. و علل وارث مثل ذالک، اگر پدری که مسئول تأمین نفقه زن هست و پوشاک زن و خوراک زن در این فاصله بمیرد، یعنی مولود له بمیرد، وارث باید این کار رو ادامه بده. این چقدر دقیق مراعات حقوق شده. و علل وارث مثل ذلک، فان ارادا فصالا ان تراض منهما و تشاور ف
فلا جناح علیهما. و اگر زن و مرد در این دورانی که بچه شیر میخورد و حقش هست که شیر بخوره خواستن بچه را از شیر بگیرن یا بچه بره پیش پدر یا پیش مادر بماند و دیگه مادر به او شیر نده و پدر هم بعد از طلاق دیگه روزی نده و لباس نده خوراک نده، این جدایی اتفاق بیفته، از روی ترازی و تشاور باید مشورت بکنن و به نقطه معروف برسن و برسن به جایی که حکم خدا را زیر پا نگذارن، اینها گناهی برشون نیست که این کار را بکنن. حالا از این دوتا دوباره میاد در جمع، یعنی در مجموع این آیات دقت بکنید، از صیغه غائب دوتا میاد به جمع، یه جا میگه تتخذوا، اینجا میگه ارتم، یه دفعه همه رو خطاب قرار میده. و ان ارتم ان تسترضعوا اولادکم، ای جامعه ایمانی اسلامی، اگر شما بخواهید که برای فرزندانتان دایه بگیرید که دایه او را شیر بدهد، فلا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست، میتوانید دایه بگیرید، طوری نیست، اما باید مزد دایه را بدهید. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، مزد دایه را هم باید به خوبی بدهید. واتقوا الله، و از معصیت و نافرمانی خدا بپرهیزید. و اعلموا ان الله بما تعملون بصیر، اونجا گفت علیم، اینجا میگه بصیر، و بدانید که خدا به آنچه شما میکنید بیناست، میبیند. بنابراین حتما در مفاد این آیات دقت بیشتری بکنیم، هم مردهامون هم خانمهامون، و اینها رو بیاریم در سطح جامعه و انشاءالله عملی و اجرائیش بکنیم و آثارش رو هم ببینیم. در این تسلیم اجرت به دایه هم دقت بکنید که باید حتما، اگر میدانید که دایه در جای دیگر غذایی میخورد که خوب نیست یا رزق حلال نیست، خودتون باید توی خانه به او غذا بدهید، رزق حلال بدهید، که شیری که به اولاد میدهد شیر طاهر و پاکیزه و غیر آلوده باشد. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.